أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در دوران امر بین نفسیت و غیریت و تعیینیت و تخییریت به پایان رسید، کما این که شأن دوران امر بین وجوب عینی و کفایی هم از اون چه در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری بیان شد، وضعیت اون هم روشن شد. در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری ما حرف مرحوم آخوند رو تقریر کردیم و بعدم وجوهی که در تقریر اطلاق لفظی در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری که مقتضی تعیینیت بود گفتیم، تقریرات مختلفش همه تمامه. و اون چه در رابطه با دوران امر بین تمسک به اطلاق در دوران امر بین تعیین و تخییر از اشکال بر مرحوم آخوند و به تبع بر دیگران در کلام محقق اصفهانی و مرحوم امام گذشت، طبیعی دیگه مربوط می شد نه به خصوص دوران امر بین وجوب نفسی و غیری در تعیینی و تخییری هم بود و در کفایی و عینی هم هست، و اون چه در دفع کلام این دو بزرگوار در ذیل بحث دوران امر بین نفسی و غیری گفتیم در ما نحن فی هم جاریه فلا نوعید. نسبت به دوران امر بین وجوب عینی و کفایی عرض ما اینه که همان نحو و به همون غراری که هم کلام مرحوم آخوند در نفی کفاییت و تعین عینیت گفته شد اینجا جاریه، وجوهی هم که در تصویر تقریر تمسک به اطلاق به حسب ماهیت واجب کفایی و اختلاف در تقریر اون مفروضه به نحو اون چه در واجب تخییری و اختلاف تقریرات گفته می شد اینجا هم قابل تقریره، ولذا خیلی نباید سر این معطل شد. در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری گفته می شد که کیفیت تقریر تمسک به اطلاق تابع مبنای ما در حقیقت واجب تخییری است که آیا وجوب مشروطه یا تعلق وجوب به جامعه یا وجوب مشوبه. این بود دیگه تصویراتی که برای واجب تخییری بود، و به اختلاف این تصویرات تقریر تمسک به اطلاق هم فرق میکرد، ولی در همه جاری بود. تارتن در اون تقریر اول تمسک به اطلاق بر تعیینیت به ملاک نفی اشتراط و وجوب مطلق، و اخرى به ملاک تعلق وجوب به خصوصیت در مقابل تعلق وجوب به جامع، و ثالثتاً اقتضای اطلاق نسبت به کیفیت نحوه وجوب از حیث مشوب بودن و غیر مشوب بودن. تمام اون تقریرات در تصویرات مختلف وجوب کفایی هم جاریه. یعنی اینکه وجوب کفایی رو شما بگید چیه تا من بگم اطلاق چگونه درش پیاده میشه و اقتضا میکنه نفی وجوب کفایی رو. تارتا میگید وجوب کفایی یعنی وجوب مشروط، منتها در واجب تخییری میگفتیم مشروط به عدم فعل اون عدل، اینجا میگیم وجوب مشروط به عدم فعل غیر. تصویر دوم تعلق وجوب به جامع بود در وجوب تخییری، الکلام الکلام، اونجا جامع مأمور به بود، اینجا جامع مکلف. اونجا گفته میشد در واجب تخییری گفته میشد وجوب مشوب به ترخیص در ترک الی بدل، اینجا گفته میشه وجوب مشوب به ترخیص در ترک عند فعل الاخری. همون نحوه تصویراتی که در واجب تخییری در ماهیت و حقیقت واجب تخییری تقریر می شد، اون انها در واجب کفایی قابل تصویره و به همان نحوی که تمسک به اطلاق نفی تخییریت رو اونجا می کرد، نفی کفاییت رو اینجا می کنه. کما این که مثل مرحوم امام و همینطور مرحوم محقق اصفهانی که قائل بودند به تعین وجوب نفسی یا وجوب تعیینی یا وجوب عینی، یه بیانی که خودشون هم اصفهانی هم مرحوم امام داشت، مرحوم امام گفت بنای عقلایی، حجت عقلایی، اینجا اون حرفا رو تکرار میکنه علل قاعده. حجت عقلایی در همون طوری که در دوران ام بین وجوب نفسی و غیری بر وجوب نفسی است، در دوران ام بین وجوب تعیین و تخییری بر وجوب تعیینی است، و در دوران بین وجوب کفایی و وجوب عینی بر وجوب عینی است. حالا من نمیدونم اون قضیه غلبه ای رو که مرحوم امام اونجا میگفت اینجا میگه در وجوب نفسی و غیری، ایشون میگفت غالب وجوب نفسیه، آیا اینجا میگه واجب وجوب تعیینیه، غالب وجوب عینیه؟ که اگر اینجا بگه جا داره، نمیگم درسته، چون اونجا گفته میشد غالب وجوب نفسیه در حالی که وجوب غیری وجوب شایعیه، تا جایی که گفتیم ما من واجبن نفسیین الا در کنارش واجب یا وجوبات غیریه ای هست. اما اینجا وجوب تخییری خیلی چیز شایعی نیست در شریعت، وجوب کفایی هم نه اینکه نیست، اما به شیوع وجوب عینی نیست. ولیکن همون اشکالی که قبل گذشت، اونجا میگفتیم اولا غلبه نیست، ثانیا حجت نیست غلبه، اینجا اگر بگیدم غلبه هست در وجوب تعیینی و عینی، ولیکن این غلبه معین نیست و حجت نیست مگر اون چه مرحوم امام فرمود حجت عقلایی، که حجت عقلایی هم منوط بود امکان احرازش به عدم تمامیت اطلاق و دلالت لفظیه کما تقدم تفصیلو.
توی بعد چهارمی با تفصیل اضافه میکنن توی تخییر نبود و مبنی صحیح هم اینشو اینه، یا بگم دلالت صرف الوجوده.
صرف الوجود یعنی جامعه دیگه،
احضر مکلمه لابعینه
در وجوب کفایی
همونه. اطلاقگیری میکنن اطلاقش هم یه مقدارش،
خب یعنی جامعه مکلف دیگه، صرف الوجود یعنی صرف الوجود از هر مکلفی، جامع المکلف دیگه میشه، چیز دیگه نمیشه. چرا دیگه؟ گفتیم تأخیری اینکه تصویر یه تصویر دوم تعلق وجوب به جامع بود دیگه، اول وجوب مشروط بود، دوم وجوب جامع بود دیگه. چی بود تصویر دوم از وجوب تأخیری؟ یعنی جامع. احد هما یعنی چی؟ کفایی هم احد المکلفینه، اینجا مبنای آقای خویی همینه، جامع مکلف یعنی وجود فعل از جامع مکلف، نه فعل از مکلف خاص.
همون میشه تصویر کرد جامع بین فعل خودت و فعل دیگری، میشه تصویر کرد مکلف کس این باشه یا کسی دیگری. یعنی میتونیم یه بار مکلف خود این شخص بگیریم، اونی که برش واجبه جامع بین فعل خودش و فعل دیگری باشه.
خیلی معنا نداره جامع بین فعل خودش و فعل دیگری بر این،
از این جهت که فعل دیگری غیر مقدورشه دیگه، یه طرفش که مقدوره کفایت بکنه واسه امر جامع.
میدونم فعل این دیگه نشد، ما قبلا هم که تصویر کردیم سقوط رو و امکان جامع رو، اما فعل منتصب دیگه درست نشد. ولذا همین راهش در همون تصویر جامعه و بیان جامعه هم اشکالش گذشت. از این گذشتیم، بحث منتهی شد در کلام مرحوم آخون قدس سره به امر واقع عقیب حاضر یا امر واقع عقیب در مقام توهم حاضر. مشهور به حسب اون چه در کلام محقق خراسانی قدس سره بهشون نسبت داده شده، قائلن که امر واقع عقیب حاضر یا در مقام توهم حاضر ظهور در اباحه داره، اباحه بالمعنى الاخص در مقابل وجوب و حرمت. در قبال اون چه واقع میشه در غیر این مقام که ظهور در وجوب داره، امر واقع عقیب حاضر یا در مقام توهم حاضر ظهورش در اباحه است. مثال مشهور نرخش عباسی قضیه، عده‌ای از موارد از جمله آیه و اذا حللتم فاصطادوا و آیه فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع. یکی نگفته، گفته که خلاصه تجنب بکنید بر ظلم بر ایتام و بعد از اون فانکحوا ما طاب لكم مثنى و ثلاث و رباع، این که انه امر در ظرف ممنوعیت توهم یا توقع ممنوعیت، که میگه نکاح با ایتام لتأکل و اموالهم این واقع نشه و اگر بناس ازدواج بکنید نسبت به غیر اونها فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع. اصلا اصل امر به نکاح و بعدم تعددش. بله در آیه صومم، بله که بعد از لیل، بعد از دخول لیل فلعانه باشه روحون، درست. خب آیا مفاد این امر، آیا توهم وجوب درش میشه که گفته بشه همانطوری که امر در غیر واقع موقع حاضر، موقع توقع حاضر منظوره، ظهورش در وجوبه؟ آیا اینجا اینگونه است؟ مرحوم آخون به بعضی از عامه اینو نسبت میده، میگه اینها بعضی از عامه قائلن که امر واقع در مقام توهم حاضر این هم للوجوبه، مادامی که ثابت نشه خلاف اون که انه محمول علی الوجوب. ولیکن مشهور بین اصولیین اینه که نه، مفاد این امر بیش از اباحه و ترخیص نیست، مفادش ترخیص. قول سومی هم مرحوم آخون قدس سره نقل میکنه و اون تفصیل که اگر این امر معلق بر انتفاع علت تحریمه، این تابع ما قبل نهیه. مثلا گفته که نهار شهر رمضان امساک واجبه، امساک از اکل و شرب و نساء، بعد میگه بعد از لیل که نهار منقضی شد فلانه باشه روحون، امر معلق بر انتفاع علت حظر و منع. علت حظر و منع عبارت از صوم نهار بود، فاذا انقضى الصوم اذا انقضى النهار فلانه باشه روحون. در این صورت امر محموله که انه بر همون حکم ما قبل النهی. حالا ما قبل النهی چیه؟ ان واجبا فواجب و ان مباح فمباح. قبل از صوم ارتکاب این ممنوعات، ممنوعات فی حال صوم، حکمش چی بود؟ حلیت بود. بعد از ارتفاع علت من میشه حلیت. ولی اگر قبل از من وجوبی بود، اگر امری بود، یجب علیک اکرامه مثلا لیلن، فاذا صار النهار لا تكرمه فاذا جاء الليل فاكرمه. این امر معلق شده بر ذهاب علت کانه تحریم، محمول بر اون حکم سابقی که وجوبه. الى غیر ذلک من الاقوال فی المساله که مرحوم آخون قدس سره اشاره می فرمان. خود مرحوم آخون بعد از حکایت این اقوال ثلاثه قول رابعی رو انتخاب می کنه و اون اجمال امره، نه ظهور در اباحه داره، نه ظهور در معلق بودن بر حکم ما قبل النهی داره، بلکه کلامی است مجمل از حیث دلالت بر وجوب یا غیر اون. تابع وجوبم داره کما اینکه تابع غیر اون رو داره. فرقش با اون قول مشهور که اونا میگن حسب نسبت مرحوم آخوند که مفاد امر اباحه است، اینه که اونا میگن مجمل نیست، اصلا خالی از دلالت بر وجوب، مثل دلالت رخصت که اگر بگه لا بأسه دلالت بر بیش از اباحه نداره، اجمالی نداره. ولی مرحوم آخوم میگه تاب وجوب اینجا هست، این مجمله، چون ممکنه وجوب هم منظور باشه. این گونه نیست که مفادش ترخیص باشه، اما عملا با قول مشهور تطابق پیدا میکنه به نتیجه. یعنی اینکه شما حجت بر وجوب با اجمال ندارید، کما اینکه علی تقدیر ظهور امر در اباحه حجت بر وجوب ندارید، با این فرق که در اونجا حجت بر اباحه بالمعنی الاخص دارید و از حیث سکوت قطعا حجتی ندارید. اما در مورد اجمالی که مرحوم آخون میگه تاب وجوب هم داره، ولذا با دلیل دال بر ترخیص تعارضی شکل نمیگیره و با دلیل دال بر وجوب، با دلیل دال بر وجوب تعارضی شکل نمیگیره. اما علی القاعده، علی القول المشهور که ظهور امر در اباحه است، یقع التعارض بین امر واقع عقیب الحظر و بین دلیل وجوب، چون ظهور این دلیل اباحه است، ظهور اون دلیل در وجوبه. یعنی اگر امری فرض شد وجوبی فرض شد، ولو به اصطلاح به گونه ای که این شبهه احتفاف کلام به ما یوجب القرینیه نبود، خب بین دلیل داله بر وجوب، مثل اینکه اونجایی که بگه یجبو، نگید یجبو نص در وجوبه، یجبو ظهور در وجوب داره، یجبو داله بر ثبوته، منتها داله بر ثبوتی که ظهورش اینه که به نحوه الزامه، و الا مثلا غسل الجمعه واجبه، حالی که بلا اشکال لیس به الزامه، ولذا اگر یه دلیلی بود که واجبون، یه دلیلی امر بعد النه یا بعد توهم الحاضر، از نظر مشهور بین این دو دلیل، این دو ظهور تنافیه، ظهور در وجوب و ظهور در اباحه، ولی رو مسلک مرحوم آخون قدس سره لا منافاته، چون ما ظهوری در ترخیص نداشتیم، اباحهی بالمعنی الاخص، اجمال داشتیم، بین اجمال و مبین که تهافتی نیست، تنافی نیست. غسل الجمعه واجبون ظهورش اینه که یتعین به نحو الزامه، امر به غسل بعده توهم المنع فرزن اجمال داره از حیث وجوب و اباحه، خب عمل میشه به اون مبین و اجمال مزاحمتی نداره، بله دیگه، یعنی تنافی بین این دو نیست، به خلاف اینکه دو ظهور فرض بشه در تقابل با یک دیگر. خلاصه حرف مرحوم آخونی اینه که مجمل قضیه و ظهور در اباحه بالمعنی الاخص برای امر واقع موقع توقع الحظر یا توهم الحظر یا بعد الحظر ظهوری در اباحه نیست، کما اینکه از حیث دلالت بر وجوب هم قاصره، نه به لحاظ دلالتش بر ضد اون، بلکه به لحاظ اجمال. این مختار مرحوم آخون،
عبارت مرحوم آخون نمی از هر کون و موجب کون و عقیب الحضر موجب به ظهوری فقیر ما کاند ظاهرتن،
ایشون میگه دلیلی، حالا عرض میکنم، ایشون میگه هیچ دلیلی اقامه نشد بر این که ظهور امر در ما نحن فی که بعد الحضره ظهورش برخلاف اونه، چون ادله‌ای که اقامه شده بر این جهت ادهی از استعمالاته، همین مواردی که من اشاره کردم از آیات و برخی غیر آیاتی که امر بعد الحضر یا موقع توهم الحضر، نه میگه اثبات نمیشه با اینا، با این وجوهی که گفته شد اثبات نمیشه فی غیر اون، خب حالا اثبات نمیشه اما ظهورش در وجوب اثبات شد، ایشون میگه فوقش مجمله، چون اون مقداری رو که ما میگفتیم هم ظاهره در وجوب در غیر این فرضه، فرض احتفاف به مقام حضر در این صورت هم ظاهره در وجوبه، اما در موقع احتفاف به مقام حضر احراز نمیشه، ولذا ایشون میگه مجمل. غرضش از این بیان دفع مقاله خاص میشه که گفتن ظهور در غیر وجوب داره، مرحوم آخون میخواد بگه نه، مجمل قضیه، از باب احتفاف الکلام به ما یصلح للقرینیه و عدم احراز ظهور امر در وجوب در این قبیل موارد. حقم در این قسمت با مرحوم آخون قدس سره که به اصطلاح ادله‌ای که بر حمل امر بر غیر وجوب بهش استدلال شده جمله ای از موارد استعمالات که استعمالات محفوف بالقرینه است. اذا حللتم فاصطادوا، این که دیگه صید یکی از واجبات نیست، پس بنابراین اذا حللتم فاصطادوا نهایت حل الصیده، این نه از باب اینه که امر واقع عقیب الحظر یعنی اباحه، بلکه از باب این که اصلا احتمال نداره که یکی از وظائف مکلف بعد الخروج عن الاحرام التصدی للصید باشه، یا اینکه الصائم بعد انقضاء النهار یکی از واجبات بر او مباشرت النساء باشه. اینا محتمل نیست، ولذا اینا مقاماتی است که قرینه بر عدم وجوب متعلق امر در این مقامات مفروضه. پس نشد شما به صرف این امر در موقع بعد الحظر استناد پیدا کنید بر اراده اباحه تا به جنگ اون ظهور امر در وجوبی که قبلا گفته شد در قبال اون در این فرض بیاد، و این که در مقابل قول به اجمالی که مرحوم آخون ادعا می فرماد قد علم کنه. هادا کله لا اشکال فی، انما الاشکال رو مسلک مرحوم نائینی و به تبع مرحوم آی خویی قدس سر رو، کسانی که وجوب را حکم عقل می دانن. اینها چگونه می توانند تخلص پیدا کنند از احتمال وجوب؟ دیگران که وجوب را بر اساس ظهور چه وضع چه اطلاق می دانستند، فهم فی فسحت من الاشکال، میگن ظهور، ظهور مال غیره، فرض احتفاف کلام به مقام حضر و اکتناف کلام به سبق منعه، راحت. چه اطلاقی بگیم چه وضعی بگیم، ادعا میکنن وضع در خصوص غیر مقامه. و اما مرحوم های خوی قدس سر روح ولو در مقام ایشان فرموده بله، لا فرق به این چه بگیم وجوب اطلاقیه وضعیه حکم عقله، لا فرق در این که علی کل تقدیر امر دال بر وجوب نیست. خب در حالی که شما گفتید عقل حکم به وجوب میکنه در امری که مقرون به ترخیص در ترک نباشه، اگر بنابشه نسبت به امر قرینه‌ای بر ترخیص در ترک مأمور به نبود، تصریح به جواز ترک نبود، قرینه‌ای بر ترخیص یعنی تصریح به جواز ترک، اگر شما مرخصی در ترک نداشتید عقل حکم میکنه اون امر وجوبی است، از باب این که اصلا موضوع حکم عقل به وجوب مؤلف از دو جزئه، یکی امر و دیگری نبود ترخیص در ترک، اذن در ترک. خب امر که اینجا بلوجدان هست، ولذا میگیم امرون بعدل حضر یا فی مقام توهم الحضر، هذا امر ولم یرخص فی ترکه، لم یعلم جواز ترکه، لم یؤذن فی ترکه. چطور قائل میشید به وجوب؟ این شبهه در مقام وجود داره و به نظر میاد که خود این معنا منبه بر بطلان مبناست. ما که اون مبنا رو قائل نشدیم، گفتیم مبنا مبنای سقیمی است، ولو نائینی قائلشه و عده‌ای از تلامذه و غیر تلامذه ایشان، اما گفتیم و البته در خود مبنام یه دقتی بود، بحث اثباتی نبود، بحث ثبوتی بود کما تقدم تفصیل، و برخلاف اون چه تو بعضی از کلمات اصلا خود مبنا رو حذف نکرده بودن یعنی چی، خیال کرده بودن این مبنا از قبیل کاشفه، یعنی این که عقل حکم میکنه یعنی عقل حکم میکنه که مراد به امر وجوبه، نه، عقل حکم میکنه حکم به وجوب میکنه ارتجالاً، نه اینکه مراد به امر وجوبه. مدعای اینها این بود که اصلا وجوب امر منشأ و مجعول نیست، بلکه وجوب حکم عقله و اصلا قابل انشاء نیست، قابل جعل نیست. این بود حرف آیون.
چرا من خوبی مثل همون مشهور نگیم، مشهور میگن همین توهم هست باعث میشه اینجا همون حرف رو بزنن دیگه.
خب کلام اینه که این توهم حضر موجب میشه، اونا مشهور میگن ظهور رو به هم میزنه. آیا عقل، عقل حکمش معلقه بر، میگه اون امری که در مقام توهم حضر نباشه، اینا گفتن موضوع حکم عقل به وجوب صلات یا وجوب صوم یا وجوب متعلق امر، موضوع حکم عقل به وجوب اینه که امری باشه رخصت در ترک نباشه. خب اینجا کی رخصتش؟ آقای من رخصتش یعنی ظهور امر در اباحه است، رخصتش نشد.
ایشون اصلا تو خودش تو معادلات ایشون میگه که چون این احتمال ترخیص وجود داره، انگار اگر اینطوری بگیم همون اشکال آقای سعد موجبش
خب احتمال ترخیص که کافی نیست، احتمال ترخیص وجود داره.
ایشون اینجوری توجیه کردن که در مواردی که عقل حکم میکنه در صورتی که طلب مبرز باشه ترخیص مبرز نباشه،
تعبیرات این بود که امری باشد،
یعنی طلب با حکم عقلی نه دیگه، ولی اگر امری باشه که مثلا این امر طلب یا امر به دایره
حالا عرض میکنم اگه اجازه بدید. عرض کنم که مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه در مقام بعد از آنی که از مرحوم آقای خویی حکایت میکنه، تسویه بین مبانی رو در این که امر در این صورت محمول بر وجوب نیست، میگه من میفهمم امر رو اینجا نباید حمله بر وجوب کرد، اما باید نکتهش دست بیاریم. چیه نکتهش؟ شما تا حالا میگفتید امر و عدم ثبوت ترخیص در ترک، خب یه امر دیگه. امر یعنی چی؟ یعنی امر عبارت است از اون نسبت ارسالیه‌ای که صيغه امر درش استعمال میشه. آیا امر در مقام توهم حضر استعمال در اون نسبت ارسالیه نشده؟ معنای امر اذا حللتم فاصطادوا ارسال طلب صید نیست؟ ایشون میگه اون نسبت ارسالیه ای که گفته میشه در سله هست در امر به اصطیاد هم هست. اصطادوا صلوا. پس چه چیزیه که شما دارید میگید که در امر مقام توهم حضر با این که ما میگیم موضوع وجوب امر و عدم ثبوت رخصت در ترکه، ولی در امر در مقام توهم حضر این حرفو نمیزنی؟ ولی زایشون حرفش به آقای خویی اینه که شما نکتهشو نگفتی، در حالی که لازمه کلام به حسب ظاهر اینه که اگر امر فرض شد ترخیصی در ترکم ثابت نشد، امر باید محمول بر وجوب باشه و حکم عقل به وجوب باید باشه، ولی از اون طرف به وجدان حس می‌کنیم این قضیه نیست. ایشان آمده توجیه کرده قصور امر رو از وجوب در این موارد به این که امر دو دلالت داره. یک دلالت تصوریه داره که فرقی نیست در استعمال امر در اون بین موارد حضر و غیر اون، صله و اصطادو در این جهت تفاوتی نمی کنه. نسبت ارسالیه در هر دو علت تساوی هست، به حسب مدلول تصوری و استعمالی. یعنی مستعمل و فی ارسال میگه برید صید کنید، همونطوری که میگه برید نماز بخونید، برید صید کنید. ایشون میگه ولیکن فرق بین به اصطلاح، خب این مدلول تمام اوامر استعمال درش علی حد واحده، ولیکن این که استعمال امر در بعث و ارسال به چه داعیه که ایشون ازش تعبیر میکنه به مدلول تصدیقی، داعی از این امر چیه؟ منظور به این امر چیه؟ بله ارسال ارساله، بعث بعثه، تحریک تحریکه، اما به چه داعی؟ آیا به داعی حکایت از مطلوبیت یا به داعی این که شما مرخصید ممنوع نیستید؟ ایشون میگه مهم این مدلول تصدیقیه، اینی که ازش تعبیر میکنیم به داعی. اونی که گفتیم امر، حالا چه ظهورش در وجوبه رو مسلک مشهور اطلاقاً او وضعاً، یا موضوع حکم عقل به وجوبه رو مسلک نائینی و غیر ایشان، امریست که بداعی بعث و تحریک و بداعی حکایت از مطلوبیت انشا بشه. امری که به داعی حکایت از مطلوبیت انشا بشه در حکم عقل موضوع وجوبه و در ظهور منشأ دلالت بر وجوب، اونجایی که محفوف به قرینه دال بر رخصت در ترک نباشه. امری که به داعیه، همینه که ایشون میگفت آی سلیم زاده، اگر منظورشون اینه که اون امری که به داعی حکایت از مطلوبیت باشه، امر طلب دائر باشه بین طلب الزامی که غیر استحبابی باشه یا طلب استحبابی، امر محمول علی الوجوب. اما جایی که اصلا اصل مطلوبیت زیر سؤاله، نه اینکه مطلوبیت معلومه، مردد مطلوبیت بین الزام و استحباب، اصلا ما نمیدونیم اصطادو یعنی از صیدو مطلوبون، یا یعنی اینکه اصطادو میخواد بگه شما مرخصید. یکی از تعابیر حاکیه از اینکه شما مرخصید امره، یعنی میگه لا بأس ان تقع علیه کأنه، نه اینکه میخواد بگه که لابد یا مطلوب الوقوع علیه، میخواد همین جواز رو و جواز الوقوع رو افاده کنه. این امر هم موضوع ظهوره رو مسلک مشهور، موضوع حکم عقل رو مسلک نائینی، و این شئت فقل ام این امر، امری که در مقام توهم حضر نباشه. یعنی چی؟ یعنی امری که به داعیه غیر طلب نباشه. اگر امری به داعیه طلب باشه، یا موضوع حکم عقله یا موضوع ظهوره، اما امری که به داعیه انشاء طلب نباشه و اثبات مطلوبیت رو اصلا نمیخواد بکنه، کی همچین امری موضوع حکم عقل به این که شما باید اینو انجام بدی؟ عقل حکم میکنه اینجوری؟ حالا ولو ما حکم عقل رو علل اطلاق منکر شدیم، اما اگرم بناس حکم عقلی باشه، جایی که این مطلوبیتی فرض بشه، مطلوبیتش دائر بین الزام و استحباب باشه، و ولو در برخی از تعبیرات این گونه آمده که موضوع حکم عقل امره، اما منظور امری که مستبطن طلبه، مدلول تصدیقیش طلبه، این امر. و الا عقل بگه که هر کجا امر بود اونجا وجوب هست، ولو مفاد این همیش طلبی هم نباشه. اگر مفاد این امر بود که لا بأس به فعل الاصطیاد، عقل میگه در این مورد الا ولابد باید صید از مکلف واقع بشه. و کذالک مبانی دیگر که گذشت، اگر گفتیم احتیاط اقتضا میکنه حمل الامر علی الوجوب را، در فرضی بود که دوران امر بین الزام و استحباب، اما جایی که اصلا معلوم نیست مطلوبیتی باشه. ولذا حرف مرحوم آیسد اینه و حرف درستی هم هست که لا فرقه، همون طوری که در کلمات مرحوم آی خوی قدس سر را آمده در این که امر محمول علی الوجوب نیست در فرض واقع بعد الحضر یا فی موقع توقع الحضر، لا فرق بین مبانی مختلف کما تقدم. یقع الکلام بعد از این در مره و تکرار انشاءالله تعالی روز چهارشنبه. والحمد لله رب العالمين.